پس بشه.
رادیو گیک شماره چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بریم سراغ کتاب چرا ادبیات.
سلام، ساعت 8 پنجشنبه شب 20 شهریور 1393،
11 سپتامبر 2014. من پیام صادقی هستم.
من آرش هستم، آرش میلانی.
و شما به پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین پیام و من در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها. و این خبر اول.
خب خبر اول، آیفون 6، آیفون 6 پلاس، اپل واچ. همین. آرش خبر بعدی.
خبر بعدی این هستش که توییتر داره یک روش جدیدی برای گسترش سرویس خودش امتحان میکنه و درصدی از کاربران آمریکایی در موبایل هاشون در این هفته دیدن که یک دکمه بای ناو اضافه شده به توییتر که وقتی اون رو میزنن میتونن سرویسی که توسط اون توییت گفته شده رو همون لحظه در همون در توییتر بدون اینکه به درگاه بانکی منتقل بشن در همونجا بخرن. این نشون میده که توییتر برای اولین بار به دنبال این هستش که واقعا از لحاظ ای کامرس یک کارهایی بکنه. از این نظر خیلی مهم هستش که پیام علاوه بر این که از لحاظ مالی برای توییتر احتمالاً خوب خواهد شد، باعث خواهد شد کاربران تجاری بیشتری وارد توییتر بشن و توییتر رو جدی تر بگیرن. در حال حاضر فقط برای موبایل این اکتیو شده برای درصدی کمی از کاربران آمریکایی، ولی طبق گفته توییتر قرار هست که برای کاربران وب هم فعال بشه. توییتر این کار رو با استفاده از همکاری چند شرکت تجاری و از جمله درگاه پرداخت استریپ میکنه که یک استارتاپ بسیار فوق‌العاده هستش در زمینه پرداخت. هدفشون این هستش که خرید داخل توییتر رو بسیار راحت آسون کنن برای کاربراشون.
اینجا هم اسمش رو گذاشتن با یک کلیک بخرید.
آره، بای ناو باتوم هستش. همین حالا بخرید. اینو دارن تست میکنن.
دارن پایلوت
این کار میکنن، ولی به نظر میرسه که با این برنامه‌ریزی که انجام دادن خیلی سریع گسترش بده بکنن. خبر بعدی، پیام.
خیلی خوب، خبر بعدی. هکرهای روسی، فکر کنم دیروز یا پریروز بود، مدعی شدن که 5 میلیون اکانت جیمیل رو پسوردش رو هک کردن و اونها رو منتشر کردن. سرسده زیادی رو پاشد، سایت های زیادی در این مورد توییت کردن، مطلب نوشتن و حالا یه سایتی هم را افتاد که میتونید برین اونجا اکانتتون رو بزنید و ببینید که آیا اکانتتون پسوردش هک شده یا نه.
اسم سایت چی هست؟
اسم سایت islaked.com،
یعنی islaked.com، islaked.com، که اگه ببینید تو سایت روسی هستش زبانش، ولی یک دکمه داره که میتونید بزنید اون بالا، پرچم انگلستان هستش فکر کنم یا آمریکا باشه احتمالاً، که میتونید حالت انگلیسی رو بیارید و ایمیلتون اونجا وارد کنین. یه نگران بودن که ایمیل رو وارد کنیم احتمالاً پسوردش هک میشه، ولی حداقلش اینه که پسوردش که احتمالش کم حرفی شده، حداقلش اینه که اسپم داشته باشیم. راه حلشون برای این چی بود؟
نه، پسورد ایمیل که هک نمیشه، حتی اسپم هم فکر نکنم در این مورد صادق باشه، چون سایت اونجوری که به نظر میاد نوشته شده که اسپم و چیزی در این مورد کارساز نخواهد بود.
اگه در این مورد هم نگران باشید میتونین قسمتی از ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنین و اون قسمت رو که وارد نکردین بجاش کاراکتر ستاره رو وارد کنین. مثلا فرض کنین اگر من آرش @gmail باشم، می‌نویسم ARA به جای SH دو تا ستاره وارد می‌کنم و دکمه چک رو می‌زنم ببینم آیا ایمیلم لیک شده پسوردش یا نه.
درسته، من ایمیل خودم رو چک کردم، پسوردش لیک نشده بود، ولی جادی مثلا ایمیل خودش رو چک کرده بود و توی وبلاگش هم در این مورد نوشته بود، گفته بود که چک کردم، آره نوشته بود، پسوردم هم گذاشته بود اونجا. پسورد اصلا ربطی به اکانت جیمیل نداشت، پسورد مربوط بود به یه سری اکانت های سایت هایی که خیلی قدیمی بود، ماهول حدود 10 سال پیش بوده، واسه نشون میده که هر خاصی اتفاق نیفتاده، نگران نباشید، ولی این نکته رو حتما در نظر داشته باشید که حداقل هر ماه پسورد ایمیلتون رو عوض کنید یا همه اکانت های مهمتون رو عوض کنید.
ولی خب این یه مسئله خیلی بزرگی هستش، همیشه هم مشکل وجود داشته پیام که فرض کنیم خیلی سایت های داخلش عضو هستیم و اتفاقی میفته که همه به همون توصیه میکنن که تو هر سایت یک پسورد جداگانه برای اون سایت و همینطور پسورد امن، یعنی با طول خوب با کاراکترهای خودش درست کنیم. و این واقعا یه موزل هستش برای کاربرا. معمولا روش راحل چیزی هم که وجود داره این هستش که یا کاربرا این کارو نمیکنن، یعنی یه پسورد دارن تا همه سایت باید میکنن، اگه یه جا پسوردشون هک بشه
چی میشه؟ همه جا پسوردشون هک میشه. یعنی مثلا اگه جیمیل شما پسوردشون، همون بر فرض مثال اگه 10 سال قبل جادی ایمیل پسوردش عوض نکرده بود که بعیده، هر کسی بالاخره پسوردش عوض میکنه، الان همه پسوردش ممکن بود هک بشه. شاید هم این اتفاق افتاده برای خیلیا، چون افرادی رو میشناسیم که شاید بیشتر از 10 سال که سهل همون اولش اکانتشون رو با هر چی باز کردن پسوردش همون مونده. راه مختلفی هست، نرم افزارهایی هست برای این کار که میتونن پسوردهای شما رو میگردن، مثل لاست پاس یا نرم افزار دیگه‌ای هست، حالا بمیشه قابل اطمینان گفت درشون، یعنی تایید نمیکنم من خودم. یکی از راهایی که من خودم استفاده میکنم استفاده از پترنه، یعنی یک پترنی برای خودم طراحی کردم. بر فرض مثال سه حرف اول اون وبسایت به اضافه یک کلمه کلیدی که خودم میدونم، به اضافه یک عدد مخصوص که باز خودم میدونم، به اضافه بر فرض علامت شارپ، به اضافه دات کام اگه اون سایت دات کام دات کام، اگه دات او آر جی دات او آر جی، اگه دات آی آر دات آی آر. این پترن ثابته، یعنی لازم نیست من فقط کافی پترن رو حفظ کنم.
درسته،
لازم نیست که پسورد رو حفظ کنم. بس اولا در تمام وبسایت ها پسورد من فرق میکنه و نیازی نیست که اینو، و دوما اینکه نیازی نیست که پسورد رو حفظ کنم، لازمه بگم وقتی که پترن رو حفظ کنم. و از همین روش برای سرورها یا هر کار دیگه، ایمیل، وبسایت، همه جا اینو استفاده میکنم.
درسته،
و تا الان هم نمیخوام بگم هک نشدم، ولی خب خوبه، مشکلی برای من از بابت اینکه پسوردم لو بره پیش نیومده.
درسته، این هم روشی هستش برای خودش که میشه ازش استفاده کرد.
و این نکته دیگه در مورد اکانت جیمیل یا هر سرویس دیگه ای که استفاده میکنین، اگر قابلیت دو کار دو مرحله ای رو داره، یعنی تو اتنتیکیشن داره که براتون ایمیل پسورد یه قسمتی هست که میرین فعال میکنین، بعد از اینکه پسوردتون رو وارد کردین یک کدی به موبایلتون ارسال میشه، اون رو حتما فعال کنین. مثلا توی جیمیلی که مثلا مهمه حتما باید اینو فعال کنین، اگه نکنین یکی پسورد جیمیلتون رو داشته باشه وارد میشه و دیگه نیاز نیست. ولی اگر
کاری میتونه انجام بده،
ولی اگر اینو داشته باشین که وارد ایمیلتون بشه، باید موبایلتون هم دست اون باشه و همون لحظه شما میفهمید یه نفر داره غیر قانونی وارد اکانتتون میشه، چون برای شما اس ام اس میاد.
یه مسئله اینجا وجود داره در مورد اتنتیکیشن دو مرحله، این هستش که من همیشه خودم این نگرانی دارم که فردا فرض کنین ایران یه تحریم دیگه روش بیاد و کلا اس ام اس های مثلا گوگل هیچ موقع به ما نرسه و من نتونم دسترسی پیدا کنم به اکانت گوگلم فرض کنم. خب این یه نگرانی هستش که من خودم شخصا داشتم.
درسته، اون این سرویس ها حالا مثل گوگل یه سری بکاپ کد میدن 10 تا که هر کدوم از این کدها فقط یک بار میتونه مصرف کنید.
درسته،
من اون بکاپ کد ها رو هم دارم و حفظ کردم.
درسته،
و بارها هم شده مثلا دو بار یا سه بار شده این بکاپ کد ها رو استفاده کردم. یکی میتونید از بالا به پایین، از 21 به 10، شماره 1 به 10 اینا رو استفاده کنید. یعنی تو اون حالت هم اگر مشکلی پیش بیاد، این پیش بینی شده که اگر گوشی شما در دسترستون نیست، حالا بحث تحریم بکنار، گوشی ترکیده، سیم کارتتون دزدیده شده، میخواین وارد اکانتتون بشید، از این روش میتونین استفاده کنین. ولی
وارد بشین اون دو مرحله رو حذف کنین،
یا اینکه دوباره درخواست 10 تای جدید بدین.
درسته،
اینجوری بازم میتونین. اون پسورد دو مرحله رو حتما فعال کنین دوستان. خب میریم خبر بعدی با آرش.
خبر بعدی در مورد انتشار آمار مربوط به نمایش ویدیوها در فیسبوک هستش که فیسبوک این کار رو خودش انجام داده و یک ابزاری هستش برای اینکه کسانی که میخوان تبلیغ انجام بدن بدونن که چه مقدار ویدیوهای فیسبوک تاثیرگذار هستش. آماری که فیسبوک گفته این هستش که حدود 1 بیلیون بار ویدیوهاش روزانه مشاهده میشه و این فرصت خوبی هستش که این شبکه اجتماعی کسایی که میخوان تبلیغی در این از طریق ویدیوشون انجام بدن به شبکه جذب بشن. اما اگه بخوایم آمار رقیب این سرویس فیسبوک رو در نظر بگیم، این یوتیوب بزرگ، یوتیوب کبیر، در یوتیوب در سال 2012، الان سال 2014، دو سال قبل گفته که آمار روزانه 4 بیلیون تاست، یعنی حدود 4 برابر اونچه که فیسبوک داره. حالا ولی خب فیسبوک شاید یکم قوی تر باشه، تازه شروع کرده روی ویدیو داره مانور میده و شاید یه روزی برسه که یوتیوب رو بگذره از آمار، چون که تغییراتی که داده مثلا اینه که دکمه های کال تو اکشن در آخر ویدیو قرار داده، یعنی یک کسی که تبلیغ میکنه میتونه یک دکمه در آخر ویدیو بذاره، وقتی ویدیو تموم شه شما اون دکمه رو بزنین، مثلا برین به سایت طرف یا اون دکمه رو بزنین برین مثلا چیزی رو بخرین یا بعد از اینکه ویدیو جدیدم از اینکه ویدیوهای فیسبوک پخش میشن مثل یوتیوب ویدیوهای بعدی رو پیشنهاد میده تا طرف هی ویدیوهای بیشتری رو ببینه. بعد ولی یکی از مشکلاتی که وجود دارن در فیسبوک که در مقابل رقباش هستش این هستش که قسمت آپلود و ادیت ویدیوش واقعا افتضاح هستش،
درسته کاری خیلی داغونه، یعنی
داغون هستش و مثلا امکان مثل تپ اند هولد نداره که بذاری و ویدیو رو یک تپ رو چی معنی میکنیم؟ اوکی، همین تپ بزنید نگه دارید و یک ویدیو رو بگیرید. یا قسمت فیلتر نداره مثل اینستاگرام، قسمت ادیتینگ خوبی نداره. من منتظریم، امیدواریم که از مهندسین اینستاگرامی که با اون مقدار پول خرید استفاده کنه و و از همون تکنولوژی که اونجا وجود داره در خود فیسبوک هم استفاده کنه تا این قسمت از فیسبوک هم بهتر بشه.
ما از همون مهندسا درخواست میکنیم این سیستم اتو پلی فیسبوک رو هم بردارن، وقتی اسکرول میکنیم ما ایرانی های بدبخت از وای مکس های ایرانسل خیلی داغون و حالا سرویس های دیگه داریم استفاده میکنیم، سرعتشون خیلی پایینه دیگه، اون لود شدن اون اینجا ما رو بدبخت میکنه.
آره، آن بودن اون مثال دیفات واقعا برای حداقل ما ایرانی ها جالب نیست، ولی خب برای فیسبوک جالبه که تعداد ویدیوها و پلیش میره بالا. البته همه میتونن اون رو دیفالت به صورت اینیبلش و دیسیبلش کنن، یعنی استر ستینگش کنن.
البته اصلا چیزی
نمیشه، می داخل ستینگ و ویدیو اتو پلی رو آف میکنید، ولی از لحاظ تجربه کاربری به نظر من بهتر بود که از اول آف بود، ولی خب تجربه کاربری فدای پول و
فدای سرم
تجربه کاربری که میچنه میشه. گفتم تجربه کاربری، من پست تو رو پیام میخوندم در مورد ایرانسل همین چند دقیقه پیش، بعد یه توییت هم در موردش کردم. من انتقادهای خیلی شدید دارم نسبت به سیستم تجربه کاربری ایرانسل به عنوان کسی که در این حوزه کار میکنم و همینطور پنل وای مکس اونها که واقعا افتضاح هستش. حالا به غیر از اینکه تجربه کاربری قسمتی که زنگ میزنین و صحبت میکنین یه چیز افتضاحیه، قسمت پنل وای مکسش واقعا چیزی هستش که قابل قبول نیست برای کسی که ادعای مشتری محوری داره.
درسته.
و هر موقع من این رو توییت کردم هیچ جوابی از ایرانسل نگرفتم، ولی کافیه کسی دیگه ای ازشون تعریف تمجید انجام بده، ایرانسل میاد و ازشون تشکر میکنه حتی اگر ساعت 3 نصف شب باشه.
یا اینکه اگه مشکلی رو مطرح کنین فقط به این دفعه اکتفا میکنن که لطفا مشکل خودتون رو به همراه شناسه وای مکس خودتون به اکانت پیار ما، ایمیل پیار ما ایمیل بزنید. حالا من این کار رو به جای اینکه ایمیل بزنم به صورت پابلیک توی وبسایت خودم همون نامه رو منتشر کردم و منتظرم حالا اگه ایرانسل جواب بده جوابش رو همونجا منتشر میکنم و پیگیری میکنیم. ولی خب به هر حال ما انتظار زیادی نه من یعنی انتظار زیادی ندارم، همون حرف همیشگی زده میشه که چی؟ شما اشتباه کردی؟ ما گفته بودیم تموم شد.
خب این پست بلاگت هم اگه آدرسش رو بگی
sadiri.com/blog/iransel.
عالیه، مرسی پیام.
خب میریم خبر بعدی در مورد روز وبلاگستان فارسی. 16 شهریور ماه امسال
امسال
هر سال حال فرق بکنم روز وبلاگستان فارسیه، ولی خب امسال یک وبسایت رو انداختن براش، ویدیو درست کردن، یه تقویم تاریخ هم رو انداختن مثلا توی این مایا. شانزدهم شهریور ماه 1380، سلمان جریری اولین پست وبلاگ فارسی را با عنوان وبلاگ وب نوشت اصلا یعنی چی را منتشر کرد. همینجوری میریم پایین، بعد اتفاقای جالبی مثلا افتاده، شبکه کلوب راه اندازی شد، نمیدونم پرشین بلاگ را افتاد، بعد دوی دی 1384 روزنامه تایمز لندن تعداد وبلاگ های فارسی را هم رده فرانسوی ها دانست و در رتبه دوم قرار داد. باشگاه وبلاگ نویسی شهرداری توسط شهرداری تهران راه اندازی شد و همینجوری میریم پایین. 1386 فروردین 1386 وبلاگ گروهی نارنجی را افتاد و باز میایم پایین، اتفاقای جالبی افتاده، اینا تقریبا میشه گفت تقویم تاریخ وبلاگ فارسی. پرشین بلاگ دوباره دومین دات کامش از بین رفته و خبر مهم بوده ها، همینجوری اومدیم پایین. 13 سال پیش این سیستم روز وبلاگ نویسی شروع شده. یک ویدیویی تهیه کردن دوستان که بی شخص به نظر خود من 1 ساعت و 8 دقیقه ویدیو برای وبلاگ فارسی خوبه، ولی خوب ویدیو گفتین ویدیو داریم 15 دقیقه 20 دقیقه، یعنی 1 ساعت ویدیو چه خبره. خودش مثلا رفت مثلا با شخصی که مثلا 3 سال پیش داشته وبلاگ میسه الان دیگه نمینویسه، خب اون 3 سال پیش اگه مصاحبه میکردیم باش خب دستون در نکنه، الان دیگه اون شخص نمینویسه. خب برای چی مصاحبه شده باش؟ آدم خیلی خوبی بوده، من به نسبت با همه افرادی که اونجا داشتن مصاحبه میکردن ارادت کامل دارم به همه شون، ولی خب دوستانی که این ویدیو رو ساختن میتونستن کوتاه‌ترش کنن، یه ذره هیجانش رو بیشتر کنن و یه چیز مفید از توش در بیاد. الان هم مفیده ولی خیلی زیاده،
شاید یکم زیاده، حداقل یه ورژن شاید مثلا اینو بشه به عنوان یه مستند در نظر گرفت فرض کنیم. یک ساعته مثلا یه برنامه تلویزیونی یک ساعته در نظر بگیر مثلا، ولی خب یه ورژن کوچیکش رو هم در مورد یه ورژن کوچیکش هم به نظرم بهتر بود که درست میشد
باشه، یعنی امیدوارم باشه،
فکر کنم بتونن این کار بکنن چون سورس ویدیوها رو دارن، میتونن یه ورژن کوچیکتری رو مفیدتری رو تولید بکنن. با توجه به این ساعت اینترنتی هم ما داریم، یک ساعت ویدیو رو دیدن یکم سخته.
درست خیلی عالی.
به این روز رو تبریک میگیم به تمام وبلاگ نویس هایی که می نوشتند و می نویسند
و
خواهند نوشت و همشون بیبراد چه می نویسند و می نویسند، می نوشتند و می خوام بنویسند
چه نمی نویسند و می نویسند،
یه چیز قاطی شده اصلا ولش کن،
یکی همیشه آقا بنویسید خوبه.
آره بنویسید که نوشتن تو خوب است.
آرش میلانی توی وبلاگش یک پست زده و توی اون خودش رو به یک چالش کشیده. چالشی به این شکلی که در طی 6 ماه سرویسی رو میخواد طراحی بکنه که خودش فعلا نمیدونه چیه و میخواد که بعد از 6 ماه یا حالا طی 6 ماه این سرویس به درآمد 5 میلیون تومان در عرض 6 ماه برسه. یعنی در عرض 6 ماه هر ماه فکر هر ماه آرش
آره هر ماه درآمدش 5 میلیون تومان باشه حداقل.
خب آرش یه توضیح در مورد این میدی بهمون.
جریان این قرار بود که من سال پیش با یک دوست اونوراوی آشنا شدم، سر همین چالشی که من خودم الان ایجاد کردم با ایشون آشنا شدم، آقای ناتان بری. بعد ناتان سال گذشته همین چالش رو شروع کرده بود ولی عدد رقمش یکم بیشتر از این بود، یک کوچولو فقط. ایشون به جای 5 میلیون تومان در ماه 5000 دلار در ماه رو به عنوان هدف خودشون قرار داده بودن.
5000 دلار میشه چقدر؟
5000 دلار حدود آره تا 15 میلیون نمیشه. آره چیزی کوچیک چیزی نیست. دو بعدم داره. بعد بقیه پارامترها اینه چیز این سرویس نتانستش 20 ساعت در هفته. چرا 20 ساعت در هفته؟ چون که من میدونم اگه بگم کل زندگی میخوام بزنم سر این موضوع احتمالاً بذارم. یعنی هر چقدر که ما بگیم که وقت میتونیم بذاریم میذاریم، هیچ مشکلی نداره. و اگر محدودیتی وجود داشته باشه، یه خلاقیتی به وجود میاد که از این محدودیت یا مثلا 20 ساعت در هفته و 6 ماه ماکسیموم یه استفاده مفیدی انجام بدیم. بدونیم که وقت تا بی نهایت ما فرصت نداریم، وقت کافی نداریم، باید کار بکنیم روی اون چیزی که دوست داریم.
الان ایده چی شده؟ یعنی چهار روزه
که از پست من گذشته و
خودت به کجا رسیدی؟ یعنی نستی برام بگم کجا ایرادی؟
ببین من که گفتم ایده ندارم، خیلی ها برام از طریق ایمیل و حتی تو کامنت هم اگه دقت کنیم خیلی نوشتن که من ایده دارم به یارو میدم. بعد و خیلی از دوستان یه ایده هایی برام فرستادن، ولی من الان دارم روی یه فیلتری کار میکنم. یعنی با جنبندی تو اون چیزی که میدونم، اون چیزایی که خوندم میخوام برسم و یه فیلتری درست کنم. فرض کنیم ایده ایکس رو وارد اون فیلتر بکنی و از اون فیلتر اگه رد بشه روی اون کار میکنیم، اگه رد نشه از پارامترش گذر نکنه نره جلو. من این فیلتر رو فکر کنم امروز فردا تمومش میکنم، در موردش یه پست بلاگم می‌نویسم که بقیه هم خواستن ازش استفاده بکنن و شاید بهترش هم بکنن. بعد من تو اون حالت هستم، چند تا ایده دارم خودم در زمین‌های مختلف هم هستش خب، ولی به احتمال زیاد روی ایده کار خواهم کرد که مشکل خودم هستش. نمیخوام روی مشکلات، نه اینکه میخوام روی مشکلات بقیه افراد کار کنم، میخوام روی نمیخوام روی مشکلات فضایی که فکر میکنم بقیه افراد دارن کار بکنم. میخوام حداقل روی چیزی کار کنم که میدونم واقعا مشکل هستش و هر روز باش درگیر هستم. امیدوارم روی همچین چیزی کار بکنم.
خیلی خیلی خوب، خیلی انشالله که موفق باشی.
مرسی.
سوالایی هست که تو آرش توی وبلاگ خودش پرسیده و جواب داده، این که اگه شکست بخوری چه اتفاقی میفته. صدای موتوری که میشنوید خب بالاخره میاد، من نمیتونم صدای موتور اصلا بشنوید، عذر بخوام. خب بعد به وبلاگ آرش برید، arashmilani.com/persian
میتونید اونجا برید،
میتونید برید و پست رو ببینید. من امیدوارم که این چالشه حالا به قول یکی از دوستان تو اینترنت جو نباشه. خیلی ها تو این جو بودن هستن، با امیدوارم همینجور بمونن و ادامه پیدا کنه. کوچکترین اتفاقی که آرش هم تو وبلاگش نوشته میفته اگه شکست بخوره، که امیدوارم نخوره، کوچکترین اتفاقی که میفته چی آرش؟
حداقلش اینه که بعد از 6 ماه یه مستندی داریم از این از راهی که میتوان رفت و شکست خورد. حداقل اونو داریم
که نرن و شکست بخورن.
حداقل برای من این راه شکست رو داشته اگه بریم، ولی من امیدوارم یک راهی رو پیدا کنیم که رو به چی باشه، رو به
موفقیت
باشه. من امیدم این هست، چون یه مقدارم پنهان فکر میکنم شکست خوردن زیادی روی داریم روی شکست خوردن منوف میدیم. میدونی چرا؟ همه فکر میکنن که داریم زیادی بهش ارزش میدیم. احساس میکنم چون شکست، فرض کنیم شکست رو میخوریم و در مورد شکست مینویسیم، یه به نقشه شکست رو داریم ولی هنوز نقشه موفقیت رو نداریم. درسته که هزار راه رو رفتیم و به جایی نرسیدیم، اوکی سر جاش، اصلا باهاش کاری ندارم، چیز مفیدی هم هستش، ولی هنوز راه موفقیت رو پیدا نکردیم. یه مقاله هست که به صورت علمی بررسی کرده که کارآفرین هایی که قبلا موفق شدن نسبت به کارآفرین هایی که قبلا شکست خوردن موفق تر هستن در استارتاپ جدید یا سرویس جدیدی که تولید میکنن. پس در این مورد هم من میگم زیاد هم روی شکست من فوکوس ندارم، امیدوارم راه موفقیت رو مستند بکنم در این راه.
حتما که اینجوریه، امیدوارم که موفق باشی. ممنونیم از دوستمون آرش میلانی، مصاحبه ای در داخل خود پادکست با آرش میلانی.
خب اگه خواستین میتونین تمام کسانی که در این مورد چند نفر خودشون رو به چالش کشیدن بر از این مورد، میتونین با هشتگ ایران دیو چالنج تو توییتر و فیسبوک اینو دنبال کنین.
یکیش خود من بودم،
یکیش پیام بود، پیمان اسکندری این کارو کردن و چند نفر دیگه از دوستان که من حضور ذهن ندارم، ولی در پست بعدی همشون رو منتشر میکنم.
خیلی ممنون آرش، امیدوارم که همه دوستانی که تو این چالش شرکت میکنن موفق باشن، همچنین خودم آرش و بقیه دوستان. خیلی خوب، میریم بخش بعدی یا آخرین بخشمون که فعلا خارج فقه اصول هست شده، میریم کتاب معرفی کنیم. آرش این هفته چه کتابی میخوای معرفی کنی؟
همین کتابی که امروز میخوام معرفی کنم یه جورایی غیر مستقیم به همین به چالش ما هم ربط پیدا میکنه، به کارآفرینی هم ربط پیدا میکنه به نظر من حداقل. کتاب از هاروکی موراکامی هستش، اسم کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم هستش، که توصیه میکنم ترجمه مجتبی رئیسی را اگه درست تلفظ کرده
از هم از اسمش هم از تیترش مشخص طرف
درست
ژاپنی یا چینی بوده
مشخصه، بله طرف ژاپنی بوده. هاروکی موراکامی یک نویسنده معروف ژاپنی هستش که از نشر چشم میتونین این کتاب رو بگیرین و بخونین. تو این کتاب هاروکی موراکامی معمولا رمان‌هاش رو، رمان‌های خیلی خوبی داره، تو این کتاب هاروکی موراکامی در مورد زندگی خودش نوشته و نوشته که در زندگی خودش هر روز میدوه، در چند ماراتون شرکت کرده، در چند دو سه تا فوق ماراتون شرکت کرده با اون سن زیادی که داره و هر سال داره این کار رو تکرار میکنه و دویدن های روزانه درس هایی رو بهش آموخته که در نویسندگی که شغل اصلی اون هستش بهش کمک کرده و نویسنده هم خیلی به کارآفرین ها نزدیک هستن. هر کارآفرینی و هر نویسنده ای کنار هم قرار بگیرن این رو خیلی راحت حس میکنن. من توصیه میکنم اینو بخونین. من برای اینکه یه کوچولو از متن کتاب رو بخونم، نظر چیه بخونم پیام؟
یه فصلشو بخون.
یه فصلشو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حتی آرش میخواد بخونه، من یه توضیح بدم خدمتتون که صداها نویزهایی که موقع ضبط میشنوین به خاطر این هست که ما این پادکست حرفه‌ای ضبط نمی‌کنیم، تو استدیو نیستیم و بعضی از صداها رو نمی‌تونیم حذف کنیم. من دوستانی که این صداها اذیتشون می‌کنه عذرخواهی می‌کنم و حالا سعی می‌کنیم که این رو یکم بهترش کنیم، ولی خب راه دیگه‌ای فعلا نداریم.
درسته.
خب می‌ریم که آرش کتاب رو بخونه برام.
یک بار که در اتاق هتلی در پاریس دراز کشیده بودم و روزنامه هرالد تریبون را میخوندم، گزارش ویژه‌ای درباره ماراتون نظرم را جلب کرد. با چند دونده معروف ماراتون مصاحبه کرده بودند و از آنها پرسیده بودند که در طول مسابقه چه مانترا، ورد یا عبارت خاصی به آنها انگیزه میدهد تا کار را دنبال کنند. به خودم گفتم چه پرسش جالبی. آن همه افکار متفاوت که در طول مسافت 42 کیلومتر و 195 متر ماراتون به ذهن دوندگان خطور می‌کرد، حیرت زدم کرد. آن حرف‌ها نشان می‌داد که یک مسابقه ماراتون چه مایه خسته کننده و فرساینده است. هر کس که مانترایی نداشت تا زیر لب زمزمه کند، بیشک از پا در می‌آید. یکی از دوندگان از مانترایی سخن به میان آورد که از برادرش بزرگش که او هم دونده بود شنیده بود. از ابتدای کار دوندگی آن را به کار بسته بود. مانترایی بود: درد اجباری است، رنج کشیدن اختیاری است. قضیه را می توان به این صورت مطرح کرد که آدم حین دویدن کم کم به این فکر می افتد که کار عذاب‌آوری است، دیگه نمی تونم ادامه بدم. در آن صورت بخش عذاب‌آور آن یک واقعیت اجتناب ناپذیر و قطعی است، ولی ادامه دادن یا ندادن آن اختیاری است و به خود دونده بستگی دارد که چه تصمیمی بگیرد. مهمترین بچه ماراتون در همین نقطه خلاصه می شود.
خیلی ممنون آرش. خیلی ممنون. متشکر. خب دوستان عزیز، به پایان پادکست رسیدیم. وبسایت پادکست هست بینامکست.ir که از امروز وبلاگ را میفته و تمام پست ها دیگه اونجا میزنیم. دوست عزیزمون بنیامین نجفی لطف کردن، قالب وبلاگ رو برامون آماده کردن و الان بعد شما که دارین نمیشنوید حتما راه افتاده و داره کار میکنه. خیلی ممنون ازش.
ممنون بنیامین به خاطر این کاری که انجام دادی، لطفی که کردی در حفظ پادکست بینام. من اسپل میکنم بینام کست دات آی آر میشه BINAMCAST دات آی آر.
خیلی ممنون. جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنیم و هفته بعد شاد و پر چالشی رو براتون آرزو میکنیم.
شاد باشید.
خدا نگهدار.
زندگی میکنه.